هملت، اثر ویلیام شکسپیر.
خوش آمدید آقایان، همه اتون خوش آمدید.
سپاسگزاریم اعلی حضرت.
آخرین بار که تو را دیدم ریش به چهره نداشتی.
بسیار خرسندم که منو به یاد دارید.
و شما؟ امیدوارم هنوز صدایتون به همون خوبی باشد که شنیدم.
هنوز هم هست قربان.
و شما به گمانم قد کشیده اید.
راست میگوید آلی جنا.
البته آقایان، نمیخوام حتی یک دقیقه از وقتمان را هم تلف کنیم.
چه کنیم قربان، در خدمتیم.
تو یک بار برایم خطابه ی از یک نمایشنامه خواندی که هرگز نمایش داده نشد، زیرا خوب به خاطر دارم که خیلی پسند مردمان نیفتاد و در مذاق عوام و ناس چون خاویار نامطبوع بود. ولی به عقیده من و همچنین به عقیده اشخاصی که قولشان در نزد مردم معتبرتر از قول من است، بسیار خوب بود. صحنه های آن خوب تنظیم شده بود و کلمات رکیک در آن دیده نمی‌شد و نشان می‌داد که نویسنده‌اش در فن خود استاد است. به یاد دارم شخصی در تمجید از آن می گفت که در اشعارش هیچ اشاره هجوآمیزی موجود نیست تا به گوش ناگوار باشد و در هیچ جای کتاب نمی توان نویسنده را متهم به تصنع و تکلف کرد، بلکه سبک انشای آن روان و شیرین است و حقایق را برای زیبایی نمایش نپیچانده و کج و معوج نکرده است. اگر یادتان باشد اینطور شروع می شد: اینک پیروس دوزخی، از حرارت آفتاب و همچنین از خشم و غضب چه... اجازه دهید. اینک پیروس دوزخی، از حرارت آفتاب و همچنین از خشم و غضب چهرش برافروخته شده و پیکرش که از خونهای منقبض پوشیده شده است، از این تر از آنچه هست به نظر میرسد.
برابو حقیقتاً بسیار خوب خواهد، لحنتان بسیار مؤثر بود.
سپاسگزارم آقا. خب دوست من، از همین جا ادامه بده اگر به یاد داری.
و به زودی او را پیدا کرد و دید که پریام فرتود با یونانیان مشغول جدال است، اما شمشیر از اطاعت بازوانش خارج شده است و هر وقت بر مکانی فرود می آید دیگر بلند نمی شود. پریام آن پدر پیر چندان بیچاره شده بود که تنها باد شمشیر پیروز او را بر زمین انداخت. انتقام بار دیگر در سینه پیروز به جوش آمد و او را به کار واداشت.
آلی جناب، این توصیفات به نظر طولانی نمی رسد.
همراه ریش شما می فرستمش نزد استاد ریشتراش تا کوتاه شود. باقیش را بخوان، اما به سرگذشت بانو بیشتر توجه کن.
آن اینک بانوی جنده پوش را ببینید،
بانوی جنده
که با پای برهنه به این سو و آن سو میدود و سیلی از عشقهای کور کننده از چشمانش فرو میزد، چون که شعله های آتش را به خاموش شدن تهدید میگوید.
این خوب است.
ساکت باشید آقا. از تو میخواهم باقی این داستان را در وقت دیگری به همین منوال برای من بخوانی. جناب پولونیوس، امر بفرمایید از این بازیگران خوب پذیرایی کنند.
جناب پولونیوس، پس او مرا میشناسد؟
شنیدید آقا؟
بله بله آلی جناب، مطابق لیاقتشان از آنها پذیرایی خواهد شد.
نه آقا، بیش از اینها پذیراییشان کنید، مطابق بزرگواری خودتان.
دوستان
بروید،
به دنبال من بیایید.
سپاسگزاریم آلی جناب.
با شما کار دارم آقایان، سر فرصت.
ما همه در رکاب شما هستیم آلی جناب.
آن گونه که بخواهید و هر قدر که بتوانید.
این افتخار ما
و کارتان. میدونم، ممنونم، بفرمایید. دوستان من، روزنکرانتس، گیلدنستر، از این که تمام این مدت نگران من بودید سپاسی سرشار از خاکساری نسبتان میکنم. دوستتان دارم و شما این را نیک میدونید.
شما چه عالی جناب، شما هم می دانید که ما بسیار دوستتان داریم.
شاید در نظر ایشان محبت ما به التفاتی نمی ارزد.
این گونه نیست. چگونه می توان کنار شما ایستاد و تشعشع عواطف بی دریغتان را حس نکرد؟ می دانم. حالا رفقای عزیزم، اجالتا تا شب از شما خداحافظی می کنم. خوشحالم که به السینور آمدید.
ما هم خوشحالیم هملت.
خدمتگزاریم آقا.
خدا حفظتم کند. حال تنهایم. وای که چه کودک کمتاقی هستم. اگر این بازیگر همان علت و محرکی را که من برای هیجان و اندوه دارم داشت، آنگاه چه میکرد؟ احتمالاً آنگونه اجرا میکرد که روح تماشاگرانش را میشکافت و مدهوششان میکرد. ولی من، توف بر من که ابله و کند ذهن و سست اراده ام، شب و روزم را در خواب خیال میگذرانم و قدمی در راه مقصود خود بر نمیدارم. آیا حق نیست که در غیرتمندی خود تردید کنم؟ ولی همه میدانند که من هرگز ترسو نبوده و نیستم. اما آن نیرویی که ظلم را بر ظالم ناگوار گرداند در من نیست. اگر نه مدتها پیش از این همه ی کرکس های این نواحی را از لاشه این جانی بیرم چاق کرده بودم. توف بر تو ای زناکار، آدم کش، منافق، خونخوار. ای انتقام کجایی؟ دیگر بس هست. اینکه جسم و روح من شروع به کار کنید. شنیدم گاهی اشخاص بزهکار که به تماشای نمایشی نشستند، طوری روحشون از مشاهده بعضی صحنه‌های متأثر شده که بیدرنگ رازشون از پرده برون افتاده. آره، به این بازیگران دستور خواهم داد در مقابل عمو و مادرم نمایشی شبیه قتل پدرم بازی کنند. منگاه در وجناتشون دقیق خواهم شد. استراب و بیقراریشون تکلیف مرا یک سر خواهد کرد. من نمیتوانم به گفته های یک شبح اکتفا کنم. باید اسناد معقول تری به دست آورم. نمایش فردا شب را وسیله قرار خواهم داد تا به مکنونات قلب کلادیوس پی ببرم.
وای که چه کودک کمتابی هستم. اگر این بازیگر همان علت و محرکی را که من برای هیجان و اندوه دارم داشت، آن وقت چه می کرد؟ احتمالاً آنگونه اجرا می کرد که روح تماشاگرانش را می شکافت و مدهوششان می کرد.
به هیچ طریقی نتوانستید بفهمید چرا تا این درجه مغشوش و دگرگون شده؟
او خود اعتراف میکند فکرش مشوش است، ولی به صراحت نمیگوید دلیلش چیست.
سرورم، ما او را برای افشای راز درونی خیش آماده نیافتیم، بلکه برعکس. هرگاه او را به اقرار این راز دردآمیز نزدیک میکنیم، با تیزهوشی و فراستی که مخصوص دیوانگان نازک بین است از چنگ ما میگریزد.
آیا برخوردش با شما سنجیده بود؟
آری، بسیار عقلانی.
اما بانوی من، پیدا بود بسیار میکوشد رفتارش چنین باشد و نامعقول در نظر نیاید.
آیا به هیچ تفریحی ترغیبش کردید تا ببینید به آن تمایلی دارد یا نه؟
آری بانو گرترود، با هملت ذکری از دست بازیگرانی به میان آوردیم که در راه دیده بودیم. بسیار خوشحال شد. آن بازیگران همینک در قصر هستند و در تدارک نمایشی برای امشب.
همینطور است ملکه. هملت عزیز از من خواسته است تا از شما و کلادیوس بزرگ استدعا کنم برای تماشا یا نمایش بروید.
با کمال میل. روزنکرانس و گیلدنسترن.
آری جناب.
باز هم او را به شرکت در تفریحات بیشتری ترغیب کنید. فعلا با شما کاری ندارم.
اطاعت میکنیم قربان.
با اجازه همگی.
خداوند یاورتان باشد.
و اما تو اوفلیای زیبا که سکوت را به هر کلامی ترجیح داده ای.
قربان.
آماده ای؟
بله قربان.
گرترود عزیزم، تو نیز ما را تنها بگذار. چون این برنامه ریزی کرده ایم که هملت همینک به اینجا بیاید و ظاهرا بر حسب اتفاق با اوفلیا مواجه شود.
امرتان را اطاعت میکنم. و اوفیلیا، خدا کند که دیوانگی هملت و آشوب روحش دلیلی جز زیبایی شما نداشته باشد.
امیدوارم بانو.
خب پولونیوس، چه کنیم؟
قربان، اگر اجازه دهید ما نیز پنهان شویم و صحنه مواجهه این دو را نظاره کنیم. اوفیلیا، این کتاب را در دست بگیرید و تظاهر به خواندن کنید. به گمانم اوست که نزدیک می شود، بهتر است بشتابی مالی جناب. اوفیلیا، توصیه های پدرت را فراموش مکن.
اطاعت پدر.
برویم قربان، برویم.
برویم پولونیوس.
همانا بیم از جهان پس از مرگ، آن سرزمین نامکشوف شخص را حیران و اراده او را سست می کند. آری، تفکر و تعقل همواره ما را ترسو به نظر آورده و عزم و اراده هرگاه که با افکار محتاطانه آمیخته شده رنگ باخته و صلابت خود را از دست داده است.
بودن یا نبودن، مسئله این است. آیا شریفتران است که ضربات و لطمات روزگار نامساعد را متحمل شویم، یا آنکه سلاح به دست گیریم و با انبوه و آماج مشکلات بجنگیم؟ مردن، خفتن، همینو بس. اگر خواب مرگ دردهای قلب ما و هزاران عالم دیگر را که طبیعت بر جسم ما مستولی می کند پایان بخشد، عنایتی است که بایستی آرزومند آن بود. مردن، خفتن، خفتن و شاید خواب دیدن مانع همینجاست. شاید رؤیاهای ناگواری به سراغ من بیایند و خواب را نیز زهرآگین کنند. همین گونه ملاحظات هست که عمر مصیبت و سختی را اینقدر طولانی می کند. چرا که اگر شخص یقین داشته باشد که با یک خنجر برهنه می تواند خود را آسوده کند، کیست که در مقابل لطمه ها و خفت های دیوانی، وقاحت منصب داران و تحقیرهایی که لایقان صبور از دست نالایقان عجول می‌بینند تن به تحمل در دهد؟ کیست که حاضر به بردن این بار باشد و بخواهد که زیر فشار زندگانی پرملال پیوست ناله و شکایت کند و عرق بریزد؟ همانا بیم از جهان پس از مرگ، آن سرزمین نامکشوف شخص را حیران و اراده او را سست می‌کند. آری، تفکر و تعقل همواره ما را ترسو به نظر آورده و از مراده هرگاه که با افکار محتاطانه میخته شده رنگ باخته و صلابت خود را از دست داده است. اوفیلیای زیبا، ای پری روی، هرگاه دعا میکنی گناهان مرا نیز به خاطر داشته باش و برای من هم طلب آمرزش کن.
قربان، در این چند روز احوالتان چگونه بوده است؟
سپاسگزارم از پرسشتان. خوب، خوب، خوب.
گویی از پس دادن هدایا و منع دیدارمان بسیار رنجیده اید.
آیا شما نجیب هستید؟
چه فرمودید قربان؟
آیا شما عفیف هستید؟
نمی فهمم.
زیبا چه؟ آیا زیبایید؟
مقصودتان چیست شاهزاده هملت؟
اگر نجیبید نباید بگذارید کسی به شما نزدیک شود. زیبایی میتواند نجابت را آلوده کند. مراقب باشید. من زمانی شما را دوست می‌داشتم.
من نیز چنین میپنداشتم.
اما شما گفته های مرا باور نکردید. نه
قربان،
واقعیت هم همین است. دوستتان نداشتم اوفلیا.
پس من سخت فریب خوردم.
پس به دیر برو و تارک دنیا شو اوفلیا. سخن هیچ یک از ما را باور مکن. برو یک راست به دیر تارکان دنیا برو. پدرتان کجاست؟
قربان، در خانه است.
ها پس بگو در خانه بماند و حماقت خود را در کوی و برزن برای مردمان نمایش ندهد. خدا نگهدار.
ای آسمان های رحمت او را دریابید.
هرگاه شوهر کنید هدیه عروسیتون نفرین من خواهد بود. نفرینتون میکنم که همواره از زخم زمان بدگویان آسوده نمانی اوفلیا. اما اگر قصد داری ازدواج کنی حتما با یک احمق عروسی کن، چون مردان عاقل ازدواج نمیکنن. پس به دیر برو، زود هم برو.
او هزیان میگوید ای نیروهای آسمانی نجاتش دهید.
کسانی که پیش از ما ازدواج کردند همه اشان جز یکی زنده خواهند ماند. بروید، به دیر بروید.
افسوس، چه فکر بزرگواری مختل شده است. وای بر من که دیدم آن چه دیدم و میبینم آن چه میبینم.
عشق، عواطف، او به جانب عشق متمایل نیست و نیز سخنانش گرچه خطری پریشان بود شباهتی به هذیان دیوانگان نداشت. او رازی به سینه دارد. عاقبت این وضعیت از خطر خالی نیست. اینک برای جلوگیری از هر واقعی تلخیم مقرر می دارم که هملت بیدرنگ به انگلستان روانه شود تا باج عقب افتاده ما را طلب کند. شاید این سفر و سیر دریاها و کشورهای مختلف و خروج از دانمارک افکار او را متعادل کند. به نظر شما چطور است پولونیوس؟
بسیار خوب قربان. اوفلیا، لازم نیست سخنان جناب هملت را برای ما نقل کنیم، به تمامی و دقیق شنیدیم. آلی جناب، مقرر بفرمایید امشب پس از نمایش بانو گرترود با هملت خلوت کند و از او بخواهد که راز اندوهش را پیش مادر فاش سازد. من در مکانی پنهان خواهم شد و این دیدار بی پرده و اغماز را نظاره خواهم کرد.
همین خواهم کرد. به دیدن بانو گرترود بشتابیم.
بودن یا نبودن مسئله این است. آیا شریفتر آن است که ضربات و لطمات روزگار نامساعد را متحمل شویم، یا اینکه سلاح به دست گیریم و با انبوه آماج مشکلات بجنگیم؟
آقایان، این قسمت را همان گونه که خودم برایتان خواندم بخوانید. صدای خود را بیش از حد بلند نکنید که مطلوب نیست، وگرنه در نظر من مانند آن خواهد بود که جارچی میان شهر فریاد برداشته باشد. دست خودتان را هم اینطور مانند اره زیاد حرکت ندهید، طبیعی بازی کنید. دقت داشته باشید که میان گردباد تأثیر و هیجان هم حرکات و اطوارتون از حد اعتدال خارج نشود و تکلف آمیز به نظر نیاید، خصوصا شما دوست من.
من؟
آری، نگران لحظه های تأثیر تماشاگر نباشید. این تکلف به کلام و رفتارتون راه خواهد یافت.
تلاش خواهم کرد آلی جناب.
سپاسگزارم. چقدر مشمئز می شوم وقتی مردی زشت و بد هیکل و بد صدا یک کلاهکیس مصنوعی به نشانه بازی و نقش به سر می گذارد و به جای آن که تأثر یا عاطفه‌ای را برابر چشم تماشاچیان با مهارت مجسم کند، نعره های بی جا می کشد و جنبش های ناموزون به اعضای بدن خود می دهد.
مقصود شاهزاده بازی کدام یک از دوستان من است؟
آیا در بازی ما تکلف و جنبش ناموزون و یا بد صدایی می بینید؟
شاید مقصود شاهزاده همدت منم.
نه نه آقا، شما را نگفتم. هیچ کدامتان را.
میان این جمع تنها من در خطابه که دیدید کلاگیز داشتم.
نه آقایان، کلام من ناظر به تجربیاتم است و ارتباطی به خطابه که دیدم ندارد.
اندازه‌های شاهزاده را به گوش خواهیم گرفت. اطمینان داشته باشید.
میدانم. تنها خواهش میکنم مانند بازیگران بد بازی نکنید. همین. بازی بعد در صحنه های تئاتر بسیار دیدم، نمیخوام در السینور هم ببینم.
نخواهید دید آلی جناب، بگو چه میخواهید تا همان کنیم.
عمل را با کلام و کلام را با عمل هماهنگ کنید. ظاهر و باطن هر عمل را آنگونه که هست مجسم کنید. من خود بازیگرانی را دیدم که گفتارشان نعره بود و رفتارشان حمله و براستی احوال بشر را به اندازه بد تقلید میکردند که من تصور میکردم یکی از شاگردان ناشی طبیعت خواسته است به تقلید استاد خود بشر سازد و این اشخاص را ساخته است، اما به خوبی از عهده بر نیامده و حاصل کوششش چون این زشت و ناهنجار شده است.
قربان، من ضمانت میکنم که دستوراتتان عیناً اطاعت و اجرا خواهد شد.
رعایت حد اعتدال در بازی بسیار مهم است آقایان. به طور مثال کسانی که نقش دلغک را عهده‌دار هستند، اگر بیش از آن چه در نمایشنامه برای ایشان معین شده سخن بگویند، جریان طبیعی نمایش منحرف می شود و تنها مشتی تماشاچی بیذوق و کم خرد را به متابعت خود می خندانند. این کار بسیار قبیح است و آسیب به جریان نمایش می زند.
تا ساعت نمایش در گفته هایتان تفکر می کنیم و سعی می کنیم معایب را رفع کنیم.
اعتدال آقایان، اعتدال. شما بازیگرید و ارائه یک بازی خوب و معتدل برای افرادی چون شما اگر دقت کنید مثل دروغ گفتن آسان است.
ما هرگز دروغ نمیگوییم عالی جناب.
عجیب است، در دانمارک همه دروغ میگویند، گویی تمام راستگویان به سفری بی بازگشت رفتند. خب دوستان، بروید و نمایشتان را حاضر کنید. بروید. از شما عزیزان پوزش میخواهم که گوشه‌ای به انتظار ماندید. لازم بود جمع بازیگران را اندرس‌هایی برای بهتر شدن کار امشبشون بدهم، چون امشب میهمانان عزیزی داریم که نمایش باید در شأن آنها باشد.
آری سرور.
خب جناب پولونیوس، آیا کلادیوس بزرگ برای تماشای این نمایش تشریف می آورند؟
بله عالی جناب، بانو گرترود هم حاضر خواهد شد.
و شما؟
هستم.
و دخترتان؟
دخترم نیز به نمایش بسیار علاقه دارد، اما نمی دانم خواهد بود یا نه.
خواهد بود؟ اطمینان داشته باشید. از شما تقاضا دارم به بازیگران کمک کنید تا زودتر حاضر شوند. در این فاصله می خواهم چند کلامی با دوست گرانقدرم هوراشیو عزیز صحبت کنم.
اطاعت عالی جناب.
خب هوراشیو،
در خدمتم شاهزاده.
تو در میان آنانی که میشناسم درست کارترین.
این از بزرگواری شماست قربان.
من تملق نمیگویم هرگز هوراشیو. تو برای کسب معاش هیچ سرمایه‌ای جز روح پاکت نداری، پس من از تو چه مرحمتی را چشم داشته باشم و به چه مناسبت تملق فقرا را بگویم؟ من از اولین دقیقه‌ای که روحم آزادی خود را حس کرد، تو را برای مصاحبت خود اختیار کرده، محبت خود را بر تو موقوف داشتم.
شما بسیار به من لطف دارید شاهزاده.
هوراشیو، امشب نمایشی در مقابل کلادیوس داده خواهد شد و یک پرده از آن شبیه داستان مرگ پدرم خواهد بود. خواهش میکنم وقتی نمایش به این پرده رسید، همه حواس خود را معطوف به حالت عمویم بکن. خوب مراقب او باش. من هم همین را خواهم کرد و سپس با هم در خصوص آنچه دیدیم به شور می نشینیم.
هرچه حملت بخواهد همان می شود. خوشحال می شوم بتوانم برای شما کاری بکنم تا از آشفتگی ها و آلامتم کاسته شود.
کار تو دشوار است، اما بگذار اطمینان کنم که دوستم هوشیار و توانمند در پی انجام استدعای من است.
هستم حملت عزیز، هستم. آشفته نباشید.
آنچه امشب شنیدید هرگز فاش نکنید.
Tebyan.net, gencine-i soti.